گوهای هند انجام شد. میزبان برابر تیم میزبان گوهای هند خب یک تیم ناشناخته بود. پرسپولیسیا در دو بازی اولشون دو تا برد داشتن، بازی اول الوحده امارات رو یکیش برده بودن، بعد اریان قطر رو 3-1 زده بودن. همه فکر میکردن این گوهای هند چون نام شناخته شده ای نبود تو فوتبال درجه یک آسیا حریف راحتی، اما حریف سختی بود. اول حتی گل اول هم زد به پرسپولیسیا، اما پرسپولیس تونست همون نیمه اول دقیقه 24 گل دوم جلال حسینی زد، دقیقه 18 پنالتی ترابی زد، یه پنالتی هم پرسپولیسیا خراب کردن، اما همون نیمه اول کارو تموم کرد و 2-1 برد. الان جدولی که من نگاه میکنم پرسپولیس 9 امتیازه، 3 تا برد در صدر جدول، الوحده امارات دومه با 4 امتیاز، گوهای هندو امتیازی سوم، اریان قطر هم چهارمه.
آقای غریب، کمی هم از بازی‌های دو تیم تراکتور و فولاد با حریفانشون بگید برای ما.
بازی فولاد چند دقیقه پیش تموم شد. خب فولاد هم قبل تو بازی‌های قبلش هم یه بازی ارسد قطر رو که خیلی خوب بازی خیلی خوب و جونداری بود 1-1 کرده بود، الوحدات اردن رو 1-0 برده بود. امروز در مقابل النصر عربستان که همونجور که عرض کردم دقایق پیش تموم شد، فولاد گل اول رو زد و بعد گل رو خورد، 1-1 بازی تموم شد. فولاد با یه مقداری مشکل وارد این بازی ها شد به خاطر مسئله بازی با مشکل بازیکن، پنجره نقل و انتقالاتش بسته بود، اما تا اینجا نتایج خوبی گرفته تو جدول. بعد از النصر عربستان که 5 امتیاز داره، فولاد خوزستان هم 5 امتیازی دومه. برم روی تراکتور اشاره بکنم، تراکتور ایران هم 0-0 کرد با نیروی هوایی عراق. تراکتوریا تا حالا 3 تا مساوی کردن از 3 تا بازیشون، اما اونها هم ردیف دومن بعد از شارجه امارات، اونها هم برای دور برگشت شانس دارن که صعود کنن. این بازی ها اینم بگم فشرده است، آقای معنوی، به میزبانی به طور متمرکز انجام میشه، به صورت رفت و برگشت نیست به خاطر این پاندمی کرونا، و این بازی ها عربستان و هند و امارات داره انجام میشه و دور برگشت هم از 2 روز دیگه شروع خواهد شد.
خب حدود 40 ثانیه فرصت داریم. استقلال ایران کی بازی داره؟ استقلال همون تاج سابقه نه؟ من اینقدر ناشی هم.
بله همون تاج سابقه استقلال جام. خیلی خوب شروع کردن آقای معنوی، 2 تا برد پرگل داشتن. استقلال بازی اولش رو 5-2 برد، الاهلی عربستان رو شکست داد، بازی دومش رو 3-0 الشرطه عراق رو برد. چهارشنبه شب سومین بازیش برابر الوصف قطر انجام میشه، 6 امتیاز دارن، در صدر جدولن. نتایج تیمای 4 تیم ایرانی تا حالا خوب بوده، مخصوصا پرسپولیس و استقلال که تا حالا همه بازیاشون رو بردن. یعنی اگر استقلال هم امشب ببره 9 امتیازی میشه مثل پرسپولیس، در صدر گروهش قرار خواهد گرفت، گروه سی آسیا که بازیا به میزبانی عربستان انجام خواهد شد.
خب کارگردان میگه ما 1 دقیقه دیگه وقت داریم، برامون یکم از جو اون استادیوم ورزشی بگید، چه مقدار تماشاگر حضور داشته در این بازی ها و اساسا اون حالت به اصطلاح طبیعی بازی های فوتبال جو ایجاد شد توش یا نه؟
تماشاگر که به خاطر همین مسئله کرونا خب نیست، غیر از اعضای دو تیم و اون عوامل برگزار کننده. اما از هند خبر اومده، یحیی گل محمدی بعد از بازی امشبش مقابل گوهای هند، همین تیم هندی رو یکی از سخت‌ترین حریفاش دونسته، گفته این واقعا از الوحده امارات و ریان قطر سخت‌تر بود و واقعا هم امروز بازی رو که من می‌دیدم هندیا با جون و دل بازی می‌کردن، یعنی واقعا می‌خواستن که پرسپولیس رو متوقف کنن چون دو تا مساوی داشتن، دو تا بازی قبلیشون یه امیدی برای صعود داشته باشن، اما نتونستن. خب پرسپولیس دو بار در دوره‌های قبلی فینالیست همین جام آسیایی بوده. میزبانی عربستانیام میزبانی دو تا گروه رو بر عهده دارن، گروهی که فولاد داره و گروهی که استقلال ایران داره. میزبانیشون بد نبوده، اما به خاطر این مسئله‌ای که ساعت بازی ها بعد از افطار یه مقدار دیر هست، یه خود فشار میاد با توجه به شرایط جوی. هند هم همینجور بود، شرجی هوا واقعا مشکل داشت، اما عربستان هم اینجوره. اما همونجور که عرض کردم نتایج خوب بوده، اما یه چیزی رو باید تاکید کنم که 30 سال حدودا تیمای ایرانی نتونستن جام آسیا رو به خونه ببرن.
خیلی متشکرم، من کرونا رو فراموش کردم، فکر کنم استادیوم ما هنوز پر. خب خیلی سپاسگزارم، آقای فریبرز غریب از آلمان همراه ما بودن، با سپاس از شما و میرویم به شنیدن برنامه جامعه.
مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیم خضر حیدری هستم. فروردین 1400، منطقه حفاظت شده فیل خاصه استان زنجان، مهدی مجلل و میکائیل هاشمی دو محیطبانند که با شکارچیان غیر مجاز درگیر می شوند. درگیری مسلحانه است. متخلفان به محیطبانان شلیک می کنند، با سلاح جنگی و تیر خلاص را هم به سرشان می زنند. دو محیطبان دیگر در راه انجام وظیفه خود و حفاظت از محیط زیست ایران کشته می شوند. در سالهای اخیر از کشته شدن 145 محیطبان در هنگام انجام وظیفه خبر داده شده. نه همه آنها، اما تعداد زیادی از آنها در درگیری با متخلفان و شکارچیان غیر مجاز جان خود را از دست دادند. بسیاری از محیطبانان هم در این درگیری ها دچار معلولیت و نقص عضو و خانه نشین شدند. محیطبانان با وجود اینکه مسلحند، اغلب در درگیری با متخلفان از استفاده از سلاح خود پرهیز می کنند. سام خسروی فرد، کارشناس و دانش آموخته محیط زیست از دانشگاه توئنته هلند.
محیطبانان ضابطین قضایی هن و خب البته اجازه حمل سلاح گرم رو دارن و قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروی مسلح شامل حالشون میشه. اما شاید اجرای نعل به نعل مواردی که در اون قانون ذکر شده در درگیری‌های مسلحانه به خصوص با متخلفینی که سلاح جنگی دارن، اون هم در مناطق دور از شهر که شاهدی وجود نداره و هر لحظه ممکنه که محیطبان جون خودش رو از دست بده، عملی نباشه. و خب به دلیل اینکه در بسیاری موارد محیطبان شاهد این بودن که در برخورد با متخلفین اگر آسیب جدی به متخلفین وارد شده یا کشته شدن، مجبور شدن که ماها در زندان بمونن تا تکلیف قضیه روشن بشه و حتی حقوقشون در دوره‌های قطع می‌شده و خانواده محروم می‌موندن از دریافت حقوق اون افراد، ترجیح میدن که اندکی به اصطلاح دست به عصا با قضیه مواجه بشن.
و منصور زهرابی، کارشناس محیط زیست، دکترای اگرو اکولوژی یا زراعت شناسی:
اگر محیطبانان در محل باید به عنوان ضابط عمل بکنن، باید پشتوانه قانونی و حمایت قضایی رو هم داشته باشن.
اما نه تنها پشتوانه قانونی برای حمایت از محیطبانان در هنگام انجام وظیفه در کار نیست، بلکه امکاناتی که محیطبانان در اختیار دارند هم اندک، غیر استاندارد و اغلب ناکارآمد است.
بودجه‌ای که اختصاص داده میشه به سازمان محیط زیست نسبت به سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی بسیار بسیار پایین و ناچیز است و در این بین بودجه‌های اختصاصی به محیطبانان هم از سوی سازمان محیط زیست کافی نیست، امکانات لازم رو ندارند. برای نمونه جلیقه‌هایی که هست بسیار سنگین است و محیطبان توان این که از اون استفاده بکنه هم نداره. اینا باید جلیقه‌های بسیار سبک و مدرنی رو داشته باشن، باید دوربین‌های کافی و مدرن رو در اختیار داشته باشن.
سام خسروی فرد میگوید گاه امکاناتی به محیطبانان داده شده، اما همان موارد هم ناکافی و غیر استاندارد بوده.
سالهاست درباره ناکافی بودن تجهیزات و امکانات محیطبانها صحبت میشه. البته در دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی وسایلی در اختیار محیطبان ها قرار گرفت، مثل دستبند، جلیقه ضد گلوله، شوکر. البته همه محیطبان ها مجهز به این وسایل نشدند، به لحاظ کمیت گویا ناکافی بود. در این حال این وسایل حملشون به دلیل سنگینی بسیار دشواره در مناطق طبیعی. در نظر بگیرید که محیطبان ها باید ساعت ها پیاده روی کنند در مناطق ناهموار. یکی دو سال اخیر صحبت از پهپاد، از دوربین هایی که روی لباس محیطبان ها نصب بشه، صحبت از بیسیم جی پی اس داره، صحبت از بیسیم، پوشش سراسری بیسیم هست که محیطبان ها بتونن از شرق به غرب و از شمال تا جنوب با هم دیگه صحبت بکنن. ولی این موارد اخیر که ذکر کردم تا امروز محقق نشده، عملی نشده.
محیطبانان حتی سهمیه بنزین برای خودروهای محیطبانی را هم گاه به موقع دریافت نمی کنند.
خودروها و موتورسیکلت هایی که محیطبانان استفاده می کنند در بسیاری مواقع فرسوده است. بعضی مواقع سهمیه بنزین به موقع به محیطبانان داده نمی شه. سلاحی که هم می کنند سلاح جنگی است.
استفاده از پهپاد که آقای خسروی فرد هم به آن اشاره می کند، از راه های مؤثر و رایج کنترل، نظارت و مدیریت